به وجود داشته باشند. مثلا یک مدرسه نظام آموزشی برای دانش آموزان مختلف یکسانه از نظر معلم، امکانات، روش ها، ولی یکی با اتکای به خودش در همین نظام آموزشی موفقه و یکی کمتر موفقه.
بله.
این به معنای انکار تأثیر عوامل بیرونی نیست.
دقیقا.
ولی ما این که از عوامل بیرونی برای خودمون فرصت آفرینی میکنیم.
چقدر از این فرصت ها میتونیم بهره بگیریم؟
بله، و یا اصلا فرصت رو ایجاد کنیم. بله. و بنابراین ما محیط بیرون رو به هیچ وجه رد نمیکنیم. اصلا شرط عقل نیست. خانواده تأثیر گذاره، جامعه تأثیر گذاره.
و اتفاقا طبق فرمایشات شما آقای دکتر، تفکر مثبت از عوامل محیطی بهترین بهره رو میگیره. صرفا به ذات افراد تکیه نمیکنه، به استعدادهای ذاتی تکیه نمیکنه. عوامل بیرونی و محیطی رو در واقع درمیابه و بهترین استفاده بهره رو ازش میگیره.
بله.
آقای دکتر بخونم یه پیامک از 915 شماره پایینی 16 هست. گفتن تو اینترنت خوندم که خشکی مغز باعث میشه که فرد تفکر متعصبانه داشته باشه. آیا درسته؟ و ضمن اینکه آیا قدرت تحلیل به بیماری ها ممکن ارتباط داشته باشه، یعنی به بیماری های جسمی، یا هر کسی میتونه سعی کنه قدرت فکر و منطقش رو بالا ببره؟
ببینید، دو تا نکته رو ایشون گفتن. من با قسمت اولش نمیگم موافق نیستم، میگم از دیدگاه ما خیلی علمی نیست. یعنی خشک مغزی یک اصطلاحی نیست که ما بیان پرورش بدیم.
بله.
بنابراین من میام برداشت خودم رو از گفته این شنونده گرامی دارم. شاید منظورشون همین طرز ایستای تفکره. طرز ایستای تفکر با تعصب ارتباط مستقیم داره، میپذیرم. و قسمت دوم از پیامک ایشون چی بود خانم دکتر؟ یه باری پیامک
ایشون قسمت... فرمودن که من بیارم بازم پیامک ایشون رو. علاوه بر خوشمزی، آها،
ممکنه که
اینا
با بیماری ها ارتباط داشته باشه. ببینید، بسیاری از اختلالات روانشناختی با اختلالات شناختی، یعنی طرز فکر و نوع نگرش افراد به همراه هستند. ما در بیماری های روانشناختی، نه در بیماری جسمی.
بله.
مثل اضطراب و افسردگی و اینها الگوهای ناکارآمد شناخت و تفکر رو داریم. و اینکه آیا این قابل پرورش هست یا نه، قطعا. و اصلا باور دوم که ما دیدگاه رشد از دید دوئک میدونیم، هسته مرکزیش به این هست که ما میتونیم توانایی های خودمون رو توسعه بدیم و رشد بدیم.
این دقیقا قسمت دوم پرسششون بود که آیا بند. کسی میتونه، هر کسی سعی کنه قدرت فکر و منطقش رو بالا ببره.
قطعا همینطوره. یعنی بر اساس این دیدگاهی که امروز ما داریم صحبت میکنیم، اصلا الگوی دوم یا رویکرد دوم نسبت به تفکر یا رویکرد رشدی، باور اصلیش این هست که ما میتونیم تفکر خودمون رو توسعه بدیم.
بله.
و ظرفیت رشد خودمون رو توسعه بدیم.
بله. خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده رادیو سلامت، برنامه زنده با هم حرف بزنیم هم با ما حرف بزنید، تعامل داشته باشید راجع به موضوعی که داریم صحبت میکنیم. خیلی از شما عزیزان شنونده ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار دادید و آقای دکتر رو که گفتن، آقای دکتر شما بی نظیری، موضوعتون خیلی قشنگه، خیلی عالیه. دوست داریم شما مشارکت داشته باشید، نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. اگه پیشنهادی دارید، مثل خیلی از عزیزانی که پیامک فرستادن، یا نظری دارید راجع به موضوع برنامه، حتما با ما به اشتراک بگذارید. یک بار دیگه پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. همزمان فرصت باقی است، تلفن بزنید به 2265-2876 یا پیامک بفرستید به 30102. داریم با هم حرف می‌زنیم.
من فکر میکنم که وقتی که ما دارای تفکر پویا باشیم، با تلاش بسیار و تمرینات سخت به دنبال کشف بالاترین پتانسیل خودمون هستیم و با مقابله با رفتارها و ایده‌های خودمون میتونیم این طرز تفکر پویا رو در خودمون تقویت کنیم. ولی در مقابل کسانی که تفکر ثابت یا ایستا دارند، یه نوع ترس خودشون دارند و فکر میکنند که نمیتونن هیچ تلاشی انجام بدن، یعنی هر کاری که میخوان انجام بدن درباره شکست‌ها و اشتباهاتش بیشتر فکر میکنن تا اینکه فکر کنن که میتونن موفق باشن. به نظر من این دست خودمونه که بتونیم اون تفکر پویا رو داشته باشیم و بدونیم که همیشه با تغییر و تحولاتی که انجام میشه ما میتونیم پیشرفت کنیم و این خیلی مهمه تو زندگی. با تشکر.
ما هم از شما خیلی متشکریم که پیامک میفرستید و تلفن میزنید و صدای پرمهرتون رو از طریق امواج رادیو دریافت میکنیم. ممنون که شنونده رادیو سلامت برنامه زنده با هم حرف بزنیم هستید. آقای دکتر فتح‌آبادی، بشنویم نظر شما رو در خصوص تلفنی که به اتفاق شنیدیم.
نکاتی رو که گفتن من کاملا تأیید میکنم و باور به اصطلاح اون گروث یا رشد متمرکز بر این هست، همینطور که گفتن، بر تلاش و بر اهمیت این که ز کوشش به هر چیز
خواهی رسید. بله.
و من فکر میکنم که با بیان شیوایی شنونده گرامیمون این رو گفتن. دقیق.
خیلی متشکرم آقای دکتر. برگردیم سر گفتگومون. آقای دکتر، چه مواردی در شکلگیری تفکر پویا مؤثر هستن؟
ببینید، اولین نکته که من میخوام بگم و کلیدی هم هست اینه که الگوهای تفکر ذاتی و ارثی نیستند. تجارب فردی، خصوصا تجارب دوره کودکی، بسیار مهم هستند. بعضی از افراد در دوره کودکی آزاد گذاشته میشن.
بله.
در خانواده برای اینکه کارهای خودشون را انجام بدن، فرصت آزمون و شکست بهشون داده میشه، سعی و تلاش میکنند، به نتیجه میرسند یا نمیرسند. و بعضی از افرادم هستن که حمایت هایی رو دریافت میکنن که اونها رو از این سعی و تلاش تقریبا معاف میکنه. کسانی تفکر و پویا دارند که در دوره کودکی فرصت تجربه کردن داشته باشند، فرصت روبرو شدن با مسائل داشته باشن. متاسفانه بعضی از والدین فکر میکنن اگر ما بخوایم بچه هامون سالم باشن، بچه هامون موفق باشن، باید حمایت کنیم که از حتی اکثر پتانسیلشون استفاده کنن.
بله. در ناز و نعمت پرورش دادن.
بله.
منظور
تو همینه. و این به معنای بیش حمایتی یا بیش تیماری فرزندانه. بله. در حالی که من میگم که ما بگذاریم که فرزندانمون تجربه کنن، این خیلی مؤثر هست. بله. در شکل‌گیری این باور. نکته بعدی الگوهای خود خانوادهان. بعضی از بچه‌ها در خانواده‌هایی چشم باز می‌کنند که می‌بینن پدر یا مادر وقتی با مسئله مشکلی روبرو میشن به استقبال اونها میرن، اگر موفق نشدن راه حل دیگری رو امتحان می‌کنن، اگر از توانایی خودشون خارج بود از دیگران کمک می‌گیرن و در نهایت به یه نتیجه میرسن. و بعضی از کودکان هم ممکنه در خانواده بزرگ شده باشند که اونجا خانواده وقتی که به یک مشکل میرسه میگه که خب ما نمیتونیم، این رو برون سپاری میکنن. مثلا مثال دارم میگم، میگن که ما پول میدیم فلان مشکل رو برای ما حل کنن. خب معلومه که باور اول به طرز فکر پویا نزدیکتره. افرادی که طرز فکر پویا دارن، خانواده هاشون مثال های واقعی از تلاش برای حل مسئله، مثال های واقعی هستن از انتخاب راه حل های مختلف و آزمون کردن اونها برای حل مشکلات زندگی. ولی بعضی هم در خانواده هایی هستن که این خیلی ارتباط به سطح تحصیلات و تمکن خانواده ها و اینها نداره. بعضی هم در خانواده‌هایی هستند که یک روش‌های ثابتی برای حل یه سری مسائل دارن به کار می‌بندن و وقتی که نتونستن یا از مسئله چشم پوشی می‌کنن یا واگذار می‌کنن به فرد دیگری که کمک کنه. من در متنی که حالا در این زمینه خودم نوشتم، من گفتم این آدم‌هایی که تفکر ایستا دارن بیشتر انگار در زندگیشون منتظر یه نجات غریقی هستن. چون وقتی به مشکل میرسن و موفق نمیشن، این موفقیت، عدم موفقیت و شکست براشون یه جور فاجعه است. باید بمونن یکی بیاد نجاتشون بده. بله. ولی کسانی که باورهای پویا دارن، اینا کسانی هن که دست پای خودشون رو میزنن ولی رفتار کمک طلبی هدفمندم دارن. میگن در فلان بخش از حل مشکل ما میتونیم از فلان فرد کمک بگیریم.
درسته.
در زمینه تحصیلی مثلا من دیدم بعضی از خانواده برای همه درسای بچه ها معلم خصوصی میگیرن. بعضی ها میان میگن که فرزند ما در این زمینه ها میتونه، در این زمینه ها تلاش کنه میتونه، این زمینه ها واقعا نیاز به کمک داره، بنابراین به صورت هدفمند نه برای یه درسش، حتی برای چند فصل از یه درسش از یک نفر کمک میگیره.
پس در واقع نیروهای امدادی رو هم هدفمند انتخاب میکنن.
پس یکیشو تجارب فردیشون، یکی الگوگیری از والدین و دیگری نظام آموزشی.
نظامی که
ببینید، نظامی که موفقیت را ثابت تعریف میکنه. در کشور ما اکثرا یک آزمون کنکور وجود داره.
بله.
که به معنای رسیدن به صلاح و رستگاری یا به معنای شکست ابدی هست. یعنی ما یه بهشت موجود داریم، موعود داریم به اسم دانشگاه، بعضی از دانشگاه و بعضی از رشته ها. اینم باعث شده که یه تعریف خیلی محدودی از موفقیت ما داشته.
بعضی از رشته های کلیشه‌ای که دیگه به هر حال خیلی داره،
بنابراین باید فرد موفق کسیه که مدرسه خاصی بره، به شکل خاصی بخونه، یه درصدای خاصی رو در امتحان بزنه و خب معلومه تفکر ایستا رو داره توسعه میده.
بله.
ولی یک سری نظام آموزشی هست میگه که ببینید این فرد ممکنه در حل کردن مسائل ریاضی یا فهمیدن نمیدونم فلسفه و منطق توانمند نباشه، ولی کسیه که میتونه مثلا یک میز و صندلی خوب رو درست کنه، نجار خوبی میتونه باشه،
طراح خوبی میتونه باشه،
نمیدونم هنرمند خوبی میتونه باشه.
درسته.
و موفقیت تعریفش یک چیز واحد نیست. نظام آموزشی که وقتی یه نفر از درس‌های نظریش نمراتش پایین شد دستش نمی‌لرزه، این فرد رو برمی‌داره از مسیر A می‌ذاره تو مسیر B برای یک پیشرفت دیگه.
بله.
به افراد القا می‌کنه که تو توانمندی، منتها توانمندی خاص تو در یک مسیره، اون کسی هم که در فلان رشته معروف دانشگاهی قبول میشه اونم تو یه مسیره.
بله.
بنابراین نظام آموزشی در شکل گیری یکی از این دو نوع تفکر و در تثبیت اون بسیار نقش داره،
که خب به نظر میرسه نظام آموزشی ما بیشتر در جهت تفکر ایستا داره قدم برمی‌داره.
ما اگر بخوام منصفانه قضاوت کنیم، باید بگیم تلاش هایی که برای پرورش تفکر پویا و رسیدن به این دیدگاه رشدیابنده داشتند خیلی موفقیت آمیز نبوده، چون تلاش ها رو ما شاهدیم.
بله.
رشته های مختلف ما داریم، هنرستان داریم، کاردانش ها رو داریم.
بله.
که اینها هدف زیربنایی همینه که یه تعریف واحد از موفقیت موجود نباشه. ولی
خب آقای دکتر، اینجا نظام ارزشی میاد غالب میشه.
بله.
یعنی یه مقداری انگار اون باورهایی که در افراد جامعه ما شکل گرفته از طریق همین رسانه، اتفاقا بگم نقدی بر خود ما که مثلا فلان رشته رو خیلی دیگه بهش پروبال میدیم و خب میایم حتی تبلیغاتی میکنیم در راستای این که خب بچهای ما برن مثلا پزشکی بخونن، مهندسی بخونن، رشته‌های تاپ و فلان از این داستان ها. خب این خودش منجر میشه که همونطور که میخوام در واقع برگردم به فرمایش شما، این خودش درسته. حالا ما میگیم رشته کار و دانش داریم، فنی حرفه‌ای داریم، هنر داریم، اینا همشون در جهت تفکر در واقع پویا هستش، اما عملا اون اهرم فشاری که داره از طریق نظام ارزشی که شکل گرفته در باورهای ما انگار غلبه میکنه.
خب یکی از دلایلش میدونید چیه خانم دکتر؟
بله،
بحث اقتصاده. ما باید ببینیم که کدام یک دنبال کردن کدام یک از رشته ها
منفعت مالی ما رو تامین می‌کنه،
منفعت مالی ما رو، ما رو به هدف های زندگیمون میرسونه. بله. الان ما کم نداریم کسانی که در رشته های هنری خیلی رشد پیدا میکنن، ولی باید هنرشون رو بیارن گرو بگذارن برای گذران امور عادی روزانه زندگی خودشون.
حتی نخبه داریم در این زمینه، خیلی جهانی متاسفانه.
بنابراین موقعی که ما میگیم تعریف ما از معنای موفقیت تعریف محدودی نباشه، به این معناست که بهشت موعودمون یکی نباشه. ما جاهای مختلف فرصتهای رشد، فرصتهای زندگی بهتر، رسیدن به شاخصهای رفاه رو داشته باشیم
و کمال رو حتی
و این به یه جای دیگه وصله.
درسته.
میزان توسعه یافتگی یک کشور، هر اندازه کشور توسعه یافته تر باشه، افراد با توانایی های گوناگون فرصت بیشتری برای بهره مندی دارند.
درسته.
مثلا دارم عرض میکنم استعدادهایی که در زمینه کشاورزی، باغداری، جنگلبانی، دامداری اینها داریم میتونه بره در اونجا شکوفا بشه این استعدادها،
که کم هم نیستن آقای دکتر.
بسیار زیاده.
خیلی افسوس میخورم که در واقع ما خیلی از به هر حال جوانای کشورمون این سرمایه های انسانی در رشته های مختلف واقعا نخبه هستن، میتونم از این واژه استفاده کنم، نابغه هستن در عرصه جهانی، چه هنرمندانمون چه به هر حال رشته هایی که شما اشاره فرمودید در زمینه حالا رشته های علوم انسانی. اما متاسفانه خیلی پروبال داده نمیشه، یا به قول فرمایش شما زیر ساخت های اقتصادی و اون منابع مالی که باید تأمین کننده نیاز مالیشون باشه خیلی دیده نمیشه یا براشون تأمین نشده. خیلی متشکرم آقای دکتر. نمیدونم چقدر فرصت داری من بپرسم از عزیزان در واقع همراهمون تهیه کننده محترم، ببینه ما چقدر فرصت داریم، میتونیم جمع‌بندی کنیم بریم سر وقت جمع‌بندی یا باز هم تلفن داریم؟ بله فکر میکنم تلفن داریم، بشنویم تلفن ها رو. بله برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
داشتم از سخنان آقای دکتر اینه که کسی که دیدگاه پویا دارد جسارت بالایی دارد، ولی کسی که تفکر ایستا دارد خیلی جسارت ندارد. مصداق این مثال، تاجر ترسنده دل لرزنده جان نه سود برد نه زیان، که بیشتر ما آدما از این نوع دوم هستیم. متشکر، خدا حافظ.
خیلی متشکرم آقای دکتر، نظر شما رو بشنویم.
والا من لذت بردم. تاجر ترسنده دل لرزنده جان نه سود برد نه زیان. بله
این اشاره داره به ترس و نمیدونم حالا یه اصطلاح عامیانه داریم بزدلی.
بله و حالا بهشون میگیم در روانشناسی بازداری.
بله.
یعنی انگار یک مانع درونی هست برای اینکه افراد بیان و یک روش جدید رو در مقایسه با روش‌های
پیشین
یا در واقع معلوف امتحان کنن، آزمون کنن. اگر اجازه بفرمایید خانم دکتر، در این لحظات باقی مانده برنامه من به اختصار به چند مورد از روش‌های ارتقاء طرز فکر پویای تفکر اشاره داشته باشم.
بله حتما.
ما باید چند مورد رو به دانشجویانمون و در خانواده خودمون به فرزندانمون یاد بدیم. اول این که ببینید موفقیت افزایشی یا اینکرمنتال است. متاسفانه بسیاری از افراد باور دارند که موفقیت یا پیروزی به معنای دست یافتن ناگهانی به دستاورد بزرگه
و بعد دیگر تمام.
بله، کسی میتونه دیدگاه رشدی داشته باشه که بدون قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. یعنی
بله.
ما باید در زندگی برای رسیدن به پیشرفت آجر روی آجر بگذاریم تا یک بنایی به اسم بنای موفقیت و پیشرفت رو داشته باشیم. دوم اینه که به بچه‌هامون یاد بدیم از شکست نترسن، آدم‌های اهل آزمون کردن باشن. باید ما یاد بگیریم که شکست رو اگر به معنای ادامه راه باشه در آغوش بگیریم و از دیگران به صورت هدفمند کمک بگیریم، به خودمون رو در بن‌بست قرار ندیم. باید یاد بگیریم، یاد بدیم به بچه‌هامون که بازخوردهای دیگران و انتقادهای دیگران و انتقادهای محیط رو با روی باز بپذیرن. انتقاد برای کسی که تفکر ایستاداره به معنای نابودیه، ولی در کسی که طرز فکر پویا داره انتقاد انگیزه ایجاد میکنه و راهنمایی کننده به راه حل‌های جدید هست. و آخرین کلمه من این هست، باید یاد بدیم بچه‌ها دست از تلاش بر ندارند. من در کلاس به دانشجویانم میگم تصور کنید که یک دینام تولید نیروی الکتریسیته است، شما دوچرخه ثابتی رو رکاب میزنید، چراغ بالا سرتون روشنه، هر وقت که از رکاب زدن ایستادید در تاریکی فرو میرید. زندگی طوریه که باید مدام تلاش کنید تا به نتیجه دلخواه برسید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر فتح‌آبادی بزرگوار که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تا برنامه دیگر که با هم حرف بزنیم، تنارام و دلارام باشید.
خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو سلامت. همچنان با برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی در کنار شما عزیزان هستیم. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب ششمین و آخرین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تهی‌دستان اثر پرآوازه جک لندن تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب می شود. همانطور که گفتیم این کتاب را انتشارات تلاش تبریز با ترجمه ابوالفضل اتراک منتشر کرده است. شب گذشته شنیدید که راوی در کندوکاو زندگی مردم فقیر منطقه ایستند لندن آمارهایی به دست آورد که تکان دهنده و تأمل برانگیز بود. او دریافت که در برخی از خانه ها حتی یک تخت خواب را به 6 نفر کارگر اجاره می دهند تا آنها به نوبت و هر 8 ساعت یک بار از محل کار خود به آن خانه بیایند و زیر و روی تخت بخوابند. خانواده های فرزنددار در این میان مصیبتی مضاعف داشتند، زیرا مجبور بودند بچه های خود را در پارک ها و جاهای دوردست خارج از دید پلیس بخوابانند. راوی نام لعنت‌آباد به این مکان‌ها داد و برای تکمیل گزارش خود به اعماق ایستند رفت. اکنون به ادامه این گزارش در قسمت پایانی آن توجه بفرمایید. اضافه کنم که کار تنظیم رادیویی و ویرایش این اثر برای برنامه کتاب شب را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. شیر که پیر شد خرمگس هم حریفش میشه. مردای ایستند در وضع آشفته کار و زندگی پاک خول میشوند، ارادشان را هم از دست میدهند و آخر کار خود را به استثمارگران تسلیم میکنند. گاهی سر هیچ و پوچ دوستانشان را با چاقو آشولاش میکنند یا با تکه آهنی سرش را میشکافند و همین که قربانی از نفس افتاد دست روی دست میمالند تا پلیس بیاید و ببردشان. کتک زدن هم دیگر و مخصوصاً کتک زدن زنانشان از نان شب هم واجب تر است. هرچه در اعماق ایستند جلوتر می رویم از قدر و قیمت زن کاسته می شود. هرچه شوهر از دست اجتماع می کشد سر زن خالی می کند. و چون پای چند تا بچه شیرخاره و دو سه ساله در میان است پس باید سوخت و ساخت. کی جرأت شکایت نویسی دارد؟ اگر شوهر به خاطر شکایت زن زندانی شود، این را از خدا می خواهد، چون می داند که بچه ها گرسنه می مانند و زن از سیر کردنشان ناتوان است، پس می آید و می افتد به دست پای شوهر و تا دلتان بخواهد التماس و لابه می کند. همینطوریست که زن یک پارچه اشک و آه می شود و روحش درهم می شکند و عین سگ لابه کنان غرورش را پارس می کند و هرچه دارد زیر پا می گذارد و در منجلاب فرو می رود. از زبان فردریک هریسون شنیدم که اگر وضع به همین منوال پیش برود باید تمدن را مسبب این همه نکبت و ادبار دانست. هزاران خانواده با چنین مصائبی دست و پنجه نرم می کنند. اول تباه می شوند و بعد فنا. چشم بریتانیای به اصطلاح کبیر روشن. تمام عالم خاکی را اگر زیر پا بگذارید و بخواهید جایی مخوفتر از ایستند لندن پیدا کنید، به گمانم تیرتان به سنگ می خورد. در این نقطه از کره زمین زندگی رنگ مرگ به چهره دارد و هرچه و هر کس در این نقطه بیابید همه درب و داغان و نومید هستند و کسافت از سر و صورتشان بالا می رود. نسل جدید روی کار آمده که تمام افراد آن زاده خیابان و کار و زحمت هستند. پیاده روها پر از افرادی است که همه سر و صدا و غوغا را می اندازند. از خیابان‌ها که بگذرید و به دخمه‌ها یعنی خانه‌ها برسید، دسته دسته پدر و مادرهایی را می‌یابید که یک جا افتادند یا نشستند و به نقطه‌ای خیره شدند. محض امتحان هم که شده توی نخ یکی از آنها می‌روید و می‌بینید ساعت‌ها لام تا کام ساکت و صامت افتاده و در دریای فکر و خیال غوطه می‌خورد. چه مرگش شده؟ هیچ. زندگی بر او تنگ گرفته. پول تهیه غذا ندارد. بچه‌هایش گرسنه‌اند و نمیداند چه کند. حالا خیلی ساده افتاده گوشه‌ای و هیچ کاری از دستش بر نمی آید. مهر پدری و عشق همسری در اون مرده. انگار شبنمی بوده که نور آفتاب دیده. عرض کردم که جوانها همشان اهل هیاهو و جار و جنجال هستند و این میان سالها گیج و گول. خنده‌دار است اگر کسی بگوید که این آدمها همان کارگران دنیای جدید هستند که باید زندگی نو بیافرینند. این تو سری خورده ها و بی اراده های ساکن ایستند در پیشبرد صنعت انگلستان که زیربنایش اقتصاد است و اقتصادچی ها دوران شکوفایی آن را اعلام کردند، نمی توانند کارا و کاربر باشند، چون وضع اینها زاییده همان صنایع و همان اقتصاد است. با این وضعی که انگلستان گرفتارش شده، حکم دارم که همین آدم ها هم انقریب مثل حیوانات لجام گسیخته به کلشان می زند و کاری می کنند گفتنی و بلایی سر آبروی انگلستان می آورند شنیدنی. شرق لندن یعنی همین ایست اند را که به هم ریختند، پا می گذارند به غرب لندن و هرچه آرامش و نظم و زیبایی هست زیر پا له می کند. ولی احتمالش هست، زیرا که آبادی غرب لندن از ویرانی شرق آن به ویژه ایست اند است. ولی افسوس که می دانم این آدم ها را چنان له کردند که نه تنها زوری برایشان باقی نمانده، بلکه خیلی هم شکننده شدند. با اولین شلیک توپ یا تفنگ